أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر دو علم اجمالی داشتیم که در یک طرف با هم مشترک بودند، برخی صوری داشت که بحث شده بود که آیا در این صور هر دو علم اجمالی منجز هستند یا فقط یکی از این دو علم اجمالی منجز هست. صورت اول این بود که علم اجمالی دومونا زمانن متأخر باشه. مثلا ما ابتدا علم پیدا کردیم، یکی از این دو زن خواهر رضایی ما هستن، طبق این علم اجمالی بر ما منجس شد که با هیچ کدام ازدواج نکنیم. بعد از مدتی شخص صادقی به ما خبر داد که یا این زن دوم یا یک زن سوم، اون هم خواهر رضایی شماست. یعنی علم اجمالی اول من این بود که یا زن الف خواهر رضایی من هست یا زن ب. فرض بفرمایید چند دقیقه بعد یا چند ساعت بعد به خاطر یک خبری که از انسان صادقی شنیدم علم اجمالی پیدا کردم، یا این زن ب خواهر رضایی من هست علاوه بر اون زن الف، و یا زن جیم خواهر رضایی من هست. این علم اجمالی دوم رو جمع کثیری از بزرگان فرمودن منجز نیست. چهار وجه هم نقل کردیم برای قول اینها و اشکال کردیم و عرض کردیم به وجدان عقلی و عقلایی علم اجمالی دوم هم منجز هست. وجه پنجمی میشه مطرح کرد طبق مبانی مرحوم آقای داماد آقای زنجانی، و اون اینه که طبق مبنای این دو بزرگوار اصل اولی در شبهات مقرونه به علم اجمالی عدم لزوم احتیاط هست. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این اصل اولی است که منجزیت عقلی و عقلایی علم اجمالی با این صحیح ابن سنان رفع شده، الا ما خرج به دلیل. دلیل در شبهه محصوره است که مسبوق نیست هیچ کدام از دو طرفش به علم اجمالی دیگر. سوال میکنه از دو آبی که مکلف علم پیدا کرد که در یکی از این دو آب نجاست افتاده، حضرت فرمود از هر دو آب اجتناب کنند. مطمئنن فرض جایی نیست که قبلا علم اجمالی داشت که یا این آب الف نجس است یا یک آب سومی، چون اگر این فرض مطرح بود راوی سوال میکرد. پس مخصص ما که دال بر لزوم احتیاط است در جایی است که علم اجمالی ما مسبوق به یک علم اجمالی دیگر که در یک طرف با هم مشترک باشن نیست. اما اگر یک علم اجمالی است که قبلا یک طرفش منجز شده است با علم اجمالی سابق، این داخل در این موثقه عمار نیست، داخل میشه در عموم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. منتها ما این وجه رو قبلا مطرح کردیم و نپذیرفتیم و عرض کردیم عمومی که بخواهد از آن جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی استفاده بشه ما نداریم. صورت دوم که برخی استثناء کردن از منجزیت علم اجمالی، جایی است که علم اجمالی دوم تأخر رتبی دارد از علم اجمالی اول، متولد از اوست. مثلا ما ابتدا علم اجمالی پیدا کردیم، یا اکرام زید واجب است یا اکرام عمر، و بعد زمیمه کردیم به آن یک علم خارجی را که اگر اکرام امر واجب باشه، ما میدونیم اکرام بکر هم واجبه، یه ملازمه هست، حالا ملازمه شرعیه، ملازمه اتفاقیه بین وجوب اکرام امر و وجوب اکرام بکر. پس اون علم اجمالی اول ما که یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر، به زمیمه این علم به ملازمه تولید کرد یک علم اجمالی دوم را که یا اکرام زید واجب است یا اکرام بکر که ملازم است با اکرام امر. در اینجا علم اجمالی دوم تأخر رتبی داره از علم اجمالی اول، چه بسا تأخر زمانی نداشته باشه. محقق عراقی و محقق ایروانی فرمودن این علم اجمالی متأخر رتبی منجز نیست. محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 357 فرموده که من دلیل بیارم براتون که چرا علم اجمالی متأخر زمانن منجزه در صورت اول، ولی علم اجمالی متأخر رتبتن منجز نیست. ایشون فرموده در علم اجمالی متأخر زمانن، خب تکلیف در اون طرف مشترک مثل اکرام امر بقاءً مستند است به دو علم اجمالی. از ساعت 7 علم اجمالی داشتم، یا اکرام زید واجب یا اکرام امر. ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردم، یا اکرام بک واجب است یا اکرام امر. اکرام امر از ساعت 8 به بعد دو منجز دارن، یکی بقاء علم اجمالی اول، دیگری حدوث علم اجمالی ثانی، محذوری ندارن. اما در علم اجمالی که متأخر رتبی است، منجز بودن این علم اجمالی مشکل عقلی داره. مشکل عقلی چیه؟ خوب گوش بدید. این علم اجمالی متأخر رتبی اثر علم اجمالی اوله، چون متولد از اوست. تنجز هم اثر دیگر علم اجمالی اول هست. پس علم اجمالی اول که یا اکرام زید واجب است یا اکرام هم، دو اثر دارد: یک تنجیز، دو تولید علم اجمالی دوم. حالا این علم اجمالی دوم میخواهد مؤثر باشد در اون تندیزی که هم رتبه خودش هست، این که میشه اتحاد رتبه علت و معلول، این محاله. علم اجمالی اول دو اثر دارد: یک، تنجیز، دو، تولید علم اجمالی دوم. این علم اجمالی دوم در رتبه اون تنجیز هست، چون متضایفینن به لحاظ اینکه هر دو معلول علم اجمالی اولن. این علم اجمالی دوم میخواهد در اون تنجیز که در رتبه خودش هست تأثیر بگذارد و علت برای او بشود، این محاله، چون میشه اتحاد رتبه علت و معلول. اگر بخواهد یک تنجیز دیگری ایجاد کند، این خلاف قانون المتنجز و لا یتنجز ثانیاً هست، نمیشود یک چیز دو تنجز داشته باشد. خب میگیم جناب محقق عراقی، شما هم مشکلتون همینه، فکر کردید تنجیز معلول علم اجمالی است. نه، تنجیز حکم است، موضوع دارد. وقتی موضوع در خارج محقق شد، میشه صغرا برای یک کبرا. اینطور نیست که موضوع تأثیر تکوینی داشته باشد در حکم. عقل علم اجمالی را منجز می داند، این حکم عقل است. حالا این علم اجمالی دوم تأخر رتبی دارد از علم اجمالی اول، یا تساوی رتبی با آن دارد، مهم نیست. در واقع ما دو تا حجت داریم بر تکلیف. حالا اصلا شما بحث رو وجدانی کنید، ببینید واقعا فرق است در وجدان شما بین این که یک مخبر صادقی مثل امام معصوم بیان بفرمان من تفصیلا به شما خبر نمیدم ولی اجمالا خبر میدم، یا نماز ظهر واجب است در روز جمعه، یا نماز جمعه و غسل جمعه، شما در اینجا قائل به تنجیز هستید دیگه، هم باید نماز ظهر بخونیم و هم باید غسل جمعه بکنیم و نماز جمعه بخونیم، اینو قبول دارید. حالا واقعا بین این مثال و بین این مثال که امام معصوم بفرماد یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، من از خارج علم به ملازمه دارم طبق یک حدیث دیگه که اگر نماز جمعه واجب باشه غسل جمعه هم واجب، بگید نه، اینجا علم اجمالی ما تأخر رتبی دارد از اون علم اجمالی اول، چون متولد از اوست پس منجز بودنش محال است. این فرمایشات نه برهان با او مساعده نه وجدان. محقق عراقی در علم اجمالی متأخر زمانی فرمود منجز است، ولی در علم اجمالی متأخر رتبی فرمود منجز نیست. خب مرحوم ایروانی هم یک ادعای عقلایی میکنه، میگه اغلا با علم اجمالی متأخر رتبی معامله شک بدوی میکنن. میگه آقا من علم اجمالی دارم یا نماز جمعه واجبه نماز ظهر، ها حالا از خارج می دانم اگر نماز جمعه واجب باشد پس غسل جمعه واجب است. خب من که یقین ندارم که نماز جمعه واجب باشه. اگر نماز جمعه واجب باشه پس غسل جمعه واجبه، میشه شک بدوی. خب اینم خلاف وجدانه، چه شک بدوی آقا؟ خب علم اجمالی ثانی تشکیل میشه که یا نماز ظهر واجب است یا غسل جمعه. بله اون وجه پنجمی که از آیه داماد و آیه زنجانی مطرح کردیم اینجا میاد. اگر ما اصل اولی رو در علم اجمالی عدم تنجیز قائل شدیم الا ما خرج به دلیل، دلیل در عناین مشتبهین در جاییست که مسبوق به علم اجمالی سابق زمانی یا سابق رتبی نباشه. صورت سوم که برخی استثناء کردن اینه که تکلیف معلوم بالاجمال تأخر زمانی دارد. از تکلیف معلوم بالاجمال دیگر خوب دقت کنید. من ابتدا علم پیدا کردم یا در روز جمعه یک قطره خون در این ظرف سفید افتاد و آب در او را نجس کرد، یا در اون ظرف قرمز افتاد و آب او را نجس کرد، یک ساعت بعد یک مخبر صادقی به من گفت آقا خبر نداری؟ روز پنجشنبه من اینجا آمدم دیدم یک قطره خونی افتاد یا در این ظرف قرمز یا ظرف سیاه. علم اجمالی به نجاست آبی که در ظرف قرمز یا در ظرف سیاه است تأخر زمانی داره، ولی معلوم آن که وقوع دم است فی یوم الخمیس نه، معلوم او تقدم زمانی داره، چون علم اجمالی اولا مربوط به روز جمعه بود، علم اجمالی دوم مربوط به روز پنجشنبه است یک روز قبل. مرحوم محقق نائینی فرموده که چون معلوم به علم اجمالی دوم سابق است او منجز میشه و علم اجمالی دیگر که معلومش متأخر است او از تنجیز میفته. آی خویم در دراسات پذیرفته حرف استاد رو، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای بهجت میفرمود که ما در سایه خویی شرکت کردیم دوره اول، اختلاف ایشان با محقق نائینی به عدد انگشتان دست بود، اختلافش کم بود، هی درس اصول رو تکرار کرد اختلافش زیاد شد. تو دراسات که دوره قبل از مسبار اصول هم فکر محقق نائینی است، میگه بله همون معلوم بالاجمال چون اسبق است او منجزه و این معلوم بالاجمال متأخر دیگر منجز نیست. بعد در مصباح الاصول فرموده عجب ما اشتباه کردیم. آقا مهم اینه که علم اجمالی در کدام یک اسبق است، چون سبب تنجیز علم اجمالی است و این علم اجمالی متقدم زمانن ولو معلوم در آن مربوط به روز جمعه است، اما او زودتر آمد، علم اجمالی زودتر بود و او سبب تنجیز شد و اون علم اجمالی که از بین نرفته، اگه این علم اجمالی از بین میرفت حرفی نبود، علم اجمالی که از بین نرفته علم اجمالی دیگری به آن منظم شده که این علم اجمالی دیگر معلوم در آن مربوط به روز قبل است. که انصافاً فرمایش آرخویی در مصباح الاصول درسته. محقق نائینی یک نکته‌ای در ذهنش بوده، فرموده باید علم اجمالی به سبب تکلیف تعلق بگیره. اگر من بعدن بفهمم که روز پنجشنبه یک قطره خون یا در این ظرف ب یا ظرف جیم افتاده، پس اون علم اجمالی اولم که یک قطره خونی در روز جمعه یا در ظرف الف یا ظرف ب افتاده، علم به سبب تکلیف نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه اون قطره خون روز جمعه در همون ظرفی افتاده که یه قطره خون دیگر روز پنجشنبه در او افتاده بود. والمتنجس لا يتنجس ثانیا. پس من علم ندارم که اون قطره خون در روز جمعه سبب یک تکلیفی بوده است. شاید اصلا سبب تکلیف نبوده است، افتاده در همون ظرفی که روز قبل در او خون افتاده بوده. اگه اینجور باشه که این سبب تکلیف نیست، میگیم جناب محقق نائینی اولا چرا شما خلاف وجدان صحبت میکنید؟ چه لزومی داره علم اجمالی به سببی بخوره که علا ای تقدیر او سبب تکلیفه؟ نه آقا، من شک داشتم که در این آب الف قطره بول افتاده یا نه، یک ساعت بعد یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این ظرف افتاد یا تو ظرف ب، یه علم اجمالی منجز نیست؟ چون علم ندارم به سبب تکلیف علای تقدیر. شاید در اون ظرف الف خون که افتاد قبلا بول افتاده بود، ولی متنجس و لا تنجس و ثانیان، این که درست نیست. که مهم اینه که من علم به تکلیف دارم. سبب تکلیف چی یعنی چی؟ من میدانم یا اجتناب از این ظرف ب واجب است یا اجتناب از ظرف جیم. یه علم دیگه دارم، یا اجتناب از ظرف الف واجب است یا ظرف ب. چی کار دارم به سبب آن؟ مهم اینه که من علم به تکلیف فعلی به نوع علم اجمالی دارم. وانگهی شما جناب محقق نائینی، اشکال دوم بهتون بکنیم، بر فرض فرمایشتون درست باشه، اما نباید از این فرمایش جاهایی استفاده کنید که ثغرای این فرمایش شما نیست. چطور؟ شما در بحث ملاقی بعض اطراف آمدید گفتید ما علم نداریم به سبب تکلیف. همین بیان رو مطرح کرد در حالی که اونجا علم داریم. یا این سیب که با آب الف ملاقات کرد سبب حرمت اکل این سیب شد قبل از شستن، یا اون قطره خونی که در یکی از این دو آب افتاد در آب دیگر که ادل ملاقات افتاد و او سبب وجوب اجتناب از اون آب بوده است. علم به سببه. شما در اینجا میگید از این سیب لازم نیست اجتناب کنیم. شما علم به سبب تکلیف علای تقدیر نداریم. چرا نداریم؟ یا این آب الف نجس است پس افتادن سیب در آن سبب تنجس سیب شد، واجب شد اجتناب از سیب. یا اون قطره خون که در یکی از این دو آب افتاد، اگر این سیب پاک باشد یعنی در این آب نیفتاده است، در آب دیگر افتاده است و وقوع قطره دم در اون آب دیگر سبب تنجس آب دیگر شده است و سبب وجوب اجتناب از آن. علم داریم به سبب تکلیف علی تقدیر. تکلیف حادث شده دیگه، یا تکلیف در این سیب الان حادث شد، یا تکلیف در اون آب ادل الملاقا یک ساعت پیش حادث شد. پس این صورت ثالثه هم به نظر ما علم اجمالی دوم منجز است. خب صورت چهارم، صورت چهارم اینه که معلوم بالاجمال در یکی تأخر رتبی داشته باشه از معلوم بالاجمال در دیگر. در صورت ثالثه بحث تأخر زمانی معلوم به علم اجمالی بود، در صورت رابع بحث تأخر رتبی تکلیف معلوم بالاجمال هست. مثال بزن، ما علم اجمالی داشتیم یا اکرام زید واجبه یا اکرام امر. اثر شرعی وجوب اکرام امر وجوب اکرام بکر هم هست، چون بکر پسر امره و مولا گفته که اذا وجب اکرام امر یجب اکرام ابنه. نه اثر شرعی است، معلوم بالاجمال تأخر رتبی دارد و الا بحث در این نیست که علم اجمالی تأخر رتبی داشته باشه، یعنی ملازمه شرعیه باید باشه، نه اون صورت ثانی که چه بسا تأخر رتبی علم اجمالی دوم ناشی است از ملازمه اتفاقیه. اما صورت رابع مختص است. بعضی ها در این صورت رابع استثناء قائل شدن، گفتن علم اجمالی منجز نیست، مثل امام. شما که با امام مشکل ندارید، امام فرمودن ما معتقدیم در این صورت رابعه علم اجمالی منجز نیست، و همینطور محقق نائینی این رو فرمودن. امام در انوار الهدایه جلد 2 صفحه 240 اینو فرمودن. حالا اگر شما مخالفید موافقید با تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 258، حالا بنده تعبیر کردم امام عدول کرده، ولی معلوم نیست، چون انوار الهدایه رو باید ببینیم قبل از درس ایشون مینوشت یا بعد از درس. اگر بعد از درس نوشته باشه پس از حرف تهذیب الاصول عدول کرده. و هر حال یک اختلافی از بین تهذیب الاصول و انوار الهدایه، در انوار الهدایه در این صورت چهارم پذیرفته که علم اجمالی دوم منجز نیست. مرحوم آقای داماد هم در المحاضرات فی اصول مباحث و فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 338 این صورت رابع رو فرموده علم اجمالی منجز نیست. و همینطور مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول جلد 5 صفحه 168. خب میگیم آقا صرف تأخر رتبی معلوم به علم اجمالی دوم چرا منشأ بشه که این علم اجمالی دوم منجز نباشه؟ آخه منشأ عدم تنجیز علم اجمالی اینه که علم اجمالی نیست که هست. وجدانن شما علم اجمالی پیدا کردید، یکی از این دو خانم مادر رضایی شماست. آقا اون موقعی که در اون روستا بودید مادرتون کمشیر بود، گای میداد شما رو به این خواهرش شیر بده، گای به اون خواهرش. نه، علم اجمالی دارید که یکی از این خاله‌هاتون مادر رضایی شماست. خب علم اجمالی منجز. حالا بریم سراغ دوتا غریبه که دو زنن در اونجا که علم اجمالی داری، یکی از این دوتا مادر رضایی شما. خب علم اجمالی منجزه دیگه، با هیچ کدوم از اون دوتا نمیتونید ازدواج کنید. خب بعد بیایید با دختر یکی از این دو ازدواج کنید. فقط یکی از اینا دختر داره، هر دوتا دختر ندارن، چون اگر هر دوتا دختر داشته باشن نسبت به دخترها هم علم اجمالی پیدا میشه. نه، یکی خلاصه اجاقش کوره به قول مردم، بچه دار نمیشه، ولی یکی دیگه نه، چند تا دخترم داره. پیشنهادم کردن که شما که رفتید عالم شدید در شهر، دوست داریم داماد ما بشید. شما بگید اشکال نداره، اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به این که یا این دختر خانم خواهر رضایی منه، چون مادرش مادر رضایی منه، یا اون خانم دیگر مادر رضایی من است، پس ازدواج با یکی از این دو حرام است. این علم اجمالی معلوم بالاجمال در او اثر شرعیه ام رضایی بودن یکی از این دو خانم است. میدونه دیگه، اثر شرعی این که یا این خانم ام رضایی شماست یا اون خانم، اینه که هر کدام که ام رضایی شماست دخترش هم میشه خواهر رضایی شما، یه اثر شرعیشه دیگه. پس میتونید با دختر یکی از این دو خانم، اگر دیگری دختر ندارد، ازدواج کنید. این عقلا میپذیرن این رو؟ نمیپذیرم. علم اجمالی دارید یکی از این دو گوسفند غصبیه، یکیشون شیر میده، بگید خب از شیرش میخورم. کل شیء لک علا. چرا؟ برای که علم اجمالی به این که یا شیر این گوسفند غصبیست یا اون گوسفند دیگر غصبیست، این اثر شرعیه علم اثر شریع غصبی بودن یکی از این دو گوسفنده. اون گوسفندی که غصبیست خوردن شیرش حرامه. خب این هم خلاف وجدان عقلاییست و هم این که برهان همینو میگه، چون علم اجمالی وقتی به یک تکلیفی بود اصول در اطراف تعارض کرد، علم اجمالی میشه منجز. دلیلشون دلیل های مختلفی ذکر میکنن، بعضی که اصلا دلیل ذکر نکردن، صرفا این که عرض شود خدمتتون که مثلا مرحوم آقای روحانی فرموده که عرف معامله شک بدوی میکنه، یعلم به ثبوت تکلیف بین الطرفین الاصلیین و یشک فی ثبوت تکلیف زائد فی طرف المتأخر رتبتا. آقا کی شک داریم؟ ما علم اجمالی داریم، چرا اینجوری حساب میکنید؟ من شک دارم که این دختر خانم خواهر رضایی من هست یا نه. بله شک دارم، ولی شک مقرون به علم اجمالی. یا این دختر خانم خواهر رضای من است چون مادرش مادر رضای من است، یا اون خانم دیگر که بچه دار نشده است مادر رضای من است، علم اجمالی چرا منجز نباشه؟ چرا اینو میگید؟ صرفا شک در تکلیف زائد داریم. نتیجه گرفتیم که هیچ کدام از این چهار صورتی که استثناء شده از منجزیت علم اجمالی دوم درست نیست و نتیجه این میشه که علم اجمالی دوم مطلقا منجزه. البته خب نتیجهش خیلی وحشتناکه. ما تو ذهنمون آیستد احتیاط واجب کرده، ولی دوستان فرمودن نه درستم هست، فتوا میده. شاگرد ایشون هم در منهاج السالین فتوا داده طبق همین مبنا که اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه واجب است، نه احتیاط واجب، وجوب عقلی داره. فتوای به احتیاط هست، نه احتیاط در فتوا. رو همین حساب که علم اجمالی برای کسی که شک میگیره، ما نمیخواییم برای مردم تکلیف زائد درست کنیم. به قول آقای سیستانی میفرمود بعضی از عازم که آقای خوئیه، اشکال کردیم آقا شما تو رسالتون مینویسید که باید از این اجتناب بشود، چون علم اجمالی است. شما علم اجمالی داریم، مردم بدبخت علم اجمالی ندارن. بعد منم خدمت ایشون عرض کردم شما هم همینطوری، شما هم تو حواشی عروتون همین کار رو میکنی. ایشون گفت خب از ترس شماها. بله قبول دارم، اگر واقعا در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعی عامی علم اجمالی ندارد، توجه ندارد به این که میشود علم اجمالی اینجا تشکیل بشود، بله او راحت است. اما وقتی افراد ملتفتن به علم اجمالی، یا در شبهات حکمیه اگر عامی از فقیه سوال کنه، او رأی اجمالیشو میگه و رأی اجمالی فقیه حجته، مشکل میشه دیگه. اگر عامی ملتفتی که بابا این سیبو که انداخت تو این، یا سیب رو دید تو این آب علف، یا این سیب نجس است یا اون آب ادل الملاقا، و بعد خودش داره از شما میپرسه، میگه آقا میتونم این سیبو بخورم؟ خب من میدونم یا این سیب همونطوری که میدونم یا این آب نجسه یا اون سیب، میدونم یا این همونطوری که میدونم یا اون آب نجسه یا آب دیگر، میدونم یا این سیبی که در این آب افتاد نجسه یا اون آب دیگر. بعد شما بگید بله میتونی این سیبو بخوری، ما مشکل داریم. و این که آقای سیستانی فرمودن که احراز نکردیم منجزیت عقلایی علم اجمالیه و اینکه یا این سیب نجس است یا اون آب دیگر، خب برفرض شما قبول بشه فرمایشتون، این دلیل میشه که اصالت و طهارت جاری بشه تو این سیب. براعت عقلیه میگه عقاب نمیشید، برفرض درست باشه و به عقاب بلاوه میگه سیبو میتونی بخوری. اما اگر ملاقی بعض اطراف شبهه، لباس بود که میخوام با اون نماز بخونم، خاک بود که میخوام با اون تیمم بکنم، آب دیگر بود که میخوام با اون وضو بگیرم، که احراز باید بکنم طهارت اینها را، صرف قوه قابل بلابن احراز میکنه برای من طهارت اینها را، اونجا باید اصل بلا معارض داشته باشیم. و جالب اینه هم ایشان آقای سیستانی و هم مرحوم آقای روحانی نظرشون اینه که اصول عملیه از اطراف علم اجمالی منصرفه، یعنی اصل بلا معارض هم جاری نمیشه. اصول عملیه ترخیصیه از اطراف علم اجمالی منصرفه، اصل بلا معارض هم باشه جاری نمیشه، فقط مختص به شبهات بدویه و اون مبنا. وقت شما در یک طرف علم اجمالی بیایید اصل طهارت جاری کنید، مشکل هست. ما غفلت نوعیه کجا بوده؟ افراد علم اجمالی نداشتن، خب ما میگیم علم اجمالی نداشت مشکلی نداره. اما اگر یکی میرفت خدمت امام علیه السلام عرض میکرد من علم اجمالی دارم، یا این آب نجس است یا آب دیگر، سیب رو انداختم تو آب الف علم اجمالی پیدا کردم، یا این سیب نجس است یا آب دیگر، امام نسبت به او هم میفرمود میتوانی سیب را بخوری، ما هم چیزی رو احراز نکردیم. ولذا به نظر ما علم اجمالی دوم منجز است مطلقا. بقیه مطالب انشاءالله در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.